أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد تعرض شد به مناسبتی به کلمات مرحوم شیخ، یه عرض کردیم برای احترام آیون تا یه مقداری برای اینکه بعد مراجعه آیون راحت باشه به همین کتاب مصباح مرحوم استاد. ایشون بعد از اینکه فرمودن که اگر به نیت مرحوم شیخ فرمودن اگر به نیت رد باشه بگیره جایی که معلوم حرام باشه تفصیلاً اشکال نداره و قاعده احسانه و اگر هم تلف شد ضامن نیست، به خاطر قاعده ما علی المحسنین من زمان، لیس علی المحسن من زمان یا من سبیل. بعد ایشون نقل میکنه و قد یقال، احتمال میدم کلام ایروانی باشه، نشد نگاه بکنم، احتمال کلام ایشان باشه. به حرمت تصرفی ما اخذ من الجوهر مع العلم بکونه مخصوبه، گفتن که به هر حال حرمت تصرف به جای خودشه، ولو نیت ردم داشته باشه باز هم حرمت تصرف هست. دلیلشون اینه که درسته ایشون در فکر احسانه، فکر رد، اما همین که بخواد دست بزنه این ماشینی که میدونه حرامه، همین که بخواد سوارش بشه، این حرمت تصرف به مجرد این که نیت رد داره عوض نمیشه. اطلاق حدیث مبارک لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس منه، این رو عرض کردم. این آدرسی اینجا داده در آقای خوی در حاشیه در این مقرر ایشان، لکن این روایت تو ابواب قصاص آمده با سند مفصل تر در کتاب وسائل و سندش هم معتبر صحیحه. عرض کردیم این روایت که در حجت الوداع پیغمبر اکرم این مطلب فرمودن اجمالا جای بحث نیست، دو تا عنوان اشتباه نشه. یکی عنوان اینی امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله و فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و اموالهم الا فلان الا، یه روایت دیگه که لا مثلا لهل و دم امرئ مسلم الا مثلا فی صلات، که مثلا زنا باشه چی باشه الی آخر. این بحث سر این کلمه دم و امرئ مسلم نیست، این هست در روایات، اما این که الان به طیبت نفسین، این رو فکر میکنم در مصادر مشهور اهل سنت نیامده. این حدیث ما هم صحیحه، این در حدیث ما اگر میخواییم بخونیم کتاب قصاص، به نظرم باب اول قصاص از کتاب وسائل اگر هست خدمتون، به نظرم حدیث شماره 3 اگر فراموش نکرده باشم، باب اول قصاص بیارین روایت رو، سندش هم معتبر. اما عرض کردم با اون متن مشهوری که باز عامه نقل کردن اختلافی هست، این مقارنه متون حالا غیر از اسانید و اینها، این هم خیلی میتونه کارگشا باشه برای حصول اطمینان به صحت متن. نمیدونم آوردین که از آن اون حدیث اول باب اول قصاص، اون جلد وسائل چاپ قدیم جلد 19 چاپ جلد میشد 28 29 نمیدونم کدومی که باید 28 شده باشه. علی ای حالن این سند سند خوبیه، مشکل نداره، اما این لا یحل دم امرئ مسلم یک کمی بلا همون قصاص ابواب القصاص بیره حدیث شما رسه. نه اولش با سند بخونید، در کافی هم هست. ایشون مرحوم صاحب وسائل با عادت خودش دو سه جای دیگه هم این حدیث رو آورده، در اونجا ها ناقص نقل کرده، اینجا هم تقریبا بازم ناقصه، یعنی همه مصادر رو استخراج نکرده. بفرمایید. بله این سند خوبش هم ایست که مال زید شهامه، ثقه است، ایشان ابن ابی عامر از ایشان نقل می‌کنه.
رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد بنا حين قضى مناسكه في حجه الوداع الى ان قال فقال اي يوم اعظم حرمه فقال هذا اليوم، فقال اي شهر اعظم حرمه فقال هذا الشهر، قال فأي بلد اعظم حرمه قالوا هذا البلد، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.
عرض کردم در کتاب اهل سنت و ابشارکم هم هست، بشره شما، پوست شما. یعنی شلاق هم به کسی نمیشه زد غیر از دماءکم و اموالکم. تو این نسخه ما که حدیث صحیحه ابشارکم ندیدم من، اما در میان مصادر اهل سنت و ابشارکم هم هست که برای این شلاقهایی که میزدن به عنوان تعذیر جلو اون گرفته بشه، مگر با وجه شرعی. بله بفرمایید. این همین تعبیر هم هست در میان اهل سنت. این خطبه روز به سعیده، یعنی روز دهم ذوالحجه که در حجت الوداع در منا فرموده، اشتباه نشه، یه خطبه امروز، یعنی روز نهم نیست، روز عرفه نیست، روز دهمه. توی بخاری هم داره که خطبنا رسول الله به منا سبعین یومن قبل وفاتهی به سبعین یوم. این رو به هم کردن به منا، عرض کردیم اون سبعین یوم این غلطه، این ظاهرن جا به جا کرده. اون خطبه ای که سبعین یوم قبل وفاتهی خطبه قدیره نه خطبه منا، این دوتا اشتباه شده با هم. چون قدیر در روز 18 هم بوده، تصاحب ماه محرم هم سیپور بوده، 18 هم ذیحجه، اون ماه ذیحجه مد تا 18 هم محرم 30 روز، اون محرم هم سیپوره، تا 18 هم سفر 30 روز، تا 28 هم سفر 70 روز، دو تا 30 روز با یک 10 روز 70 روز. اونی که ایشون نوشته به سبعین یوم، سبعین یوم خطبه قدیریه است نه خطبه روز منا. نه سوانی کمتر میشه، 10-70-8 روز هم اونجا 70-8 روز میشه. علایه حالین خوب دقت بفهمید، لفظ سبعین که آمده در خطبه پیغمبر در حجت الوداع، این مال روز قدیره نه روز منا. اونی که دقیقا و خیلی هم عجیبه، دقیقا 70 روزه، یعنی از 18 هم ذیحجه تا 28 هم سفر اون سال دقیقا 70 روزه. ذیحجه تا محرم 30 روز، ذیحجه 30 پر اون سال، محرم هم 30 پر نوشتن، 30 روز 60 روز، تا 28 هم سفر عرض کنم خدمتون که میشه 70 روز. بفرمایید. اینم یه توضیح میخواستیم برای این خطبه منا، خطبه عید پیغمبر هست ما هم داریم، اما خطبه قدیریه هم هست که اینا نقل نکردن. این که خطبنا به سبعین یوم قبل وفاته، این مال روز قدیره. بفرمایید. الا من احتمال داره چون در نسخ هم هست بعضی از این خطبه رو پیغمبر در روز قدیر هم خونده باشه، احتمال داره در روز قدیر هم این خطبه خونده شده باشه. البته جحفه جزوه چیز نیست، جزوه بلد حرام نیست، از این که فی ایو مکان نهادا قال مکان حرام، این میخوره به خود منا، منا جزوه حرمه، اما به اصطلاح چیز جحفه جزء حرم نیست، داخل میقات هست اما داخل حرم نیست، چون جحفه تقریبا 130-140 کیلومتر با مکه فاصله داره، خودش که میقات جای خودش، اون وقت میقات قبلیش که وسیع تر از اونه میقات ذوالحلیفه است، نزدیک 450 کیلومتر دورترین میقات به مکه ذوالحلیفه است. و سابقا توضیحاتش از که مربوط به بحث ما نیست، حدود حرم رو حضرت ابراهیم قرار دادن که به اصطلاح بهش میگن چیه، اصطلاح خوبی دارن، اعلام حرم، این رو حضرت ابراهیم قرار دادن، اما مواقیت رو پیغمبر قرار دادن. این که قبل از مثلا نزدیکترین به اصطلاح حد حرم همین چیزه که نزدیک مکه است، حالا که واقعا مکه شده تنعیم، حدود مثلا اون وقت حدود 6 کیلومتر 2 3 میل با مکه داشت، اما الان که داخل مکه است خیلی به تنعیم مونده ما وارد مکه میشیم، خیلی مسافت زیاد بعد وارد تنعیم میشه و اعلامش هم هست تنعیم الحمدلله برقرار. غرض این که نزدیکترین حدی که حضرت ابراهیم برون حد حرم قرار داد تنعیم بود. حالا مثلا ما چون از راه مدینه هم که میم از راه تنعیم سابقا از بالا میامدن، از بالای مدینه عقبت المدنی، به هر حال اما مثلا فرض کنید 6 کیلومتر بود، اما این ذوالحلیفه نزدیک 450 کیلومتره. مثلا ذوالحلیفه فاصله با مکه نداره، با مدینه نداره، خیلی نزدیک مدینه. دورترین چیز همینه. حالا من دقیقا نمیدونم اون ذات عرق وادی اهل عراق دقیقا چند کیلومتر با مکه، اما تو این مواقعی دیگه درباره ذات و عرق و اون مسلخ و فلان و میقات اهل عراق هم یک بحثی از بین اهل سنت که این جعله رسول الله یا نه بعدها خلفا قرار دادن، چون میگن اون وقت کسی از ذات عراق نمی آمده، این وادی بعدها ذات عرق رو بعدها به ذات میقات کردن. به هر حال لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، این روایت حدیث سند صحیحه، کاملا صحیحه. این خیلی چند تا هم سند داره، حالا ایشون یکیشو خونده به همین زید شهام و امام صادق سلام الله علیه. لکن عرض کردم تو ذهن من هست این حدیث در مکه در کتب اهل سنت لا یحل مال امرئ مسلمه، دم نداره. ما اگه بخوایم دم رو قبول بکنیم، مثلا همین جراحیایی که امروز میکنن، مثل همین مسئله حجامت که شما ندارین خون مسلمان بریزیم مگه خودش اجازه بده، مراد مگر این باشه؟ به هر حال شلاق رو عرض کنم که در روایت ما که ابشار نیست، حالا شلاق رو فرض کنیم، چون میگن که بعضی وقتا بعضی ها سکته میکنن بشون شلاق بزن زنده میشه، این معروفی که چون خون مثلا به راه میفته، شاید یک جنبه درمانی به هر حال، یک جنبه ای که اجازه بده یا خودش یا به اصطلاح ولیش مثلا. کدوم یکی شما شلا؟ کدوم یکی؟ دم؟
دم هم غیر عرفی،
نه غیر عرفی نیست، یه جراحی که الان متعارفی که الان چاقوی جراحی که خیلی زیاد در تبال در سابق اصلا نبود، حالا که دیگه اصلا جراحی اصلا شیلن بعضی از رشته‌های طبی تقریبا دیگه میخوان علاج کناب زمان جراحیش بکنن، میگن هم پولش بهتر هم راحت تره، ای دارو بدیم دارو بخوره طول میگه، به جای دارو یه عمل جراحی انجام بدیم، هم درآمد بیشتری داره هم فاصله زمانیش کم میشه. علایه حال مسئله جراحی نه، متعارف
جراحی نیست
که جراحی اون، خب حالا گاهی اینه گاهی اونه. فإن الأخذ تصرف فی مال، روشن شد نکته اساسی این است که اگر شارع مقدس تصرف را حرام کرده باشه، این نهایتش این که حرام، مع عدم احراز اذنه فی فهو حرام و ظلم لا عدل و احسان. بعد مرحوم آقای خویی فرمود و هو ضعیف، این اشکال اشکال ضعیفی است. اما روایت الاولا فان الحلیه والحرم لا یحل ولا یحرم الا حکمان لموضوع واحد و سبب الاختلاف این که کجا حلال کجا حرامه اذن المالک و عدمه و من الواضح ان الموضوع المذکور انما هو منافع المال التي تعود الى المتصرف. اون مراد اینه، یعنی شما اگر بخواید از این مثلا گاوی رو که گرفتین بگیرین از شیرش استفاده بکنید، اگر اجازه داشتین جایزه ولا فلا، یا ماشینشو بگیرین سوار بشین، بله، فوز اولیت علی مال غیر به نیت رد الی المالک خارجون عن حدود روایه، این دیگه برای صدق نمی کنه، چون ظاهرا در روایت گفته نشده مراد منافعه. لا یحل دم امرئ المسلم لا یحل ما الا به طیبت نفسه، لا یحل یعنی تصرفات منافع اون مال اگر با اجازه بود جایزه، بدون اجازه حرام. فلا وضع الید علی مال غیر به نیت رد الی المالک خارجون عن حدود روایه، فانه لیس من المنافع العائده الی الاخر بل هو من المنافع التي تعود الی المالک ولیس للآخذ منها الا الانا والکلف، زحمتش باید باشه. به هر حال کمی عبارتشون خونده، اون اشکال این نیست که حالا ایشون، اون اشکال این است که تو این روایت میگه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، توش نداره منافع، داره که اصلا تصرفات شما باید با اجازه باشه، با اجازه حلال بدون اجازه حرام. حالا میخواد منافع شما باشه، به هر حال شما ماشین رو میگیرید میارید در خونتون میذارید که بعد رد بکنید، همین مقدار که رانندگی کنید ماشین رو، کار نداره که عنوان منافع صدق بکنه یا نکنه. حالا به هر حال مناقشه مرحوم استاد اینه، لکن این وجه به نظر روشن نیست. و اما روایت ثانیه فانما نم نه صدق تصرف علی مجرد الاخر چون تصرف عبارت از تقلیب و تقلبه. ببینید ما در بعضی از مصادیق درسته معنامین عنوان لفظ رو به کار میبریم، مثلا تصرف از صرف، صرف معنای دگرگونیه، تصرف ایشون شده تقلیب و تقلب. نه، تقلیب و تقلب نیست، دگرگونی، حالتش عوض بشه. ولذا در زبان عربی همین علم صرف گفتن، چون مثلا ضربه هست، ضارب هست، مضروب هست، هی دگرگونی پیدا میشه. و توضیحاتش عرض کردیم که اصولا بشر از وقتی که لغت رو وضع کرده، وقتی میخواسته معانی مختلف رو از یک ماده بگه، مثلا از ماده نوشیدن یا ماده بلند شدن یا ماده خوابیدن یا ماده زدن، کتک زدن، معانی مختلف مثل فاعل، مفعول، اسم آلت، اینجور چیزا رو بگه. از کلیم کلن در زندگی بشر سه نحوه کار وجود داشته، اونی که تا حالا رسیدیم بشه رو ممکنه چیز دیگه هم باشه. یا کل لفظ عوض میکرده، مثلا برای لفظ زدن یک چیز بکنه، برای فاعلی لفظ دیگه اصلا قرار میده. در بعض از لغات چین اینطوری الان با اختلاف معانی اصلا لفظ کلن عوض میشه. یا هیئت رو عوض میکرده که این صرف بهش میگفتن، صرف از این جهت بهش میگفتن، دارای حیات مختلف مثل ضارب و مضروب و مضراب و ضراب و با اختلاف هیئت معانی رو، این در لغت عربیه که با هر هیئتی با دگرگونیه در هیئتها اون معانی رو عوض میکرد. یا با پسوند و پیشوند، آگاه ناآگاه، که پیشوند باشه کار، کارگر، مثلا آموزش، آموزش دهنده، آموزش گیرنده، الی آخری، با یه پسوند یا با پیشوندی که زبانهای هند و اروپایی مثل ایر فارسی و انگلیسی و فرانسه از این قبیله، اینا زبانهایی هستن که تصرف در کلمه نمی کنن، با اضافه کردن به اول کلمه یا آخر کلمه معانی رو عوض، در زبان عربی با هیئت لزام علم صرف گفتن، این تصریف و صرف چون دگرگونیه، هیئت فاعل و مفعول و حالا دیگه بحثای لغتی و تاریخ لغت هم داره که بعضیش در اصول متعرض اینجاش اینجا نیست. به هر حال تصرف اینه، نه تقلیب و حالت مرادشون چه. ولا نسلم، درسته اصل کلمه صرف اینه، خوب دقت، لیکن در لغت عرب اینطور نیست که یک ماده که یه اصلی داشت بعد روی یک ارتکازاتی این رو توسعه میدن. فرض کنیم مثلا به این که ماشین یک کسی رو قصد میکنه، اصلا ممکنه ماشین از خونه طرف هم عوض نشه، همون جا هم هست، برداشته سندش به اسم خودش هم تکون نخورده، یا ماشین در یک جاییست برداشته سندش عوض کرده، یا در یک جاییست اونجا اون مالک اصلی یک کسی رو محافظ گذاشته، این محافظ برکنار میکنه، خودش محافظ میکنه، هیچ تصرفی هم نکرده. آیا این قصد نیست؟ خب قصد دیگه چه فهم میکنه؟ توی بحث اجتماع نه، سعی کردن علمای ما بین دو عنوان قصد و تصرف تفرقه ایجاد بکنن، بعیده، یعنی شاید در ظاهر لفظش ابتداءن این باشه، اما این بر اثر یک گذشت زمان و توسعه اصطلاحات این تغییر و تبدل پیدا میشه. ولذا مثلا در بحث قصد، اگه یاد ما باشون ذهن ما باشون هست، در نماز در دار قصفی، خب آقای نشکال در مثل آقای کوهی میگه در قیام اتحاد نیست، در رکوع اتحاد نیست، در سجود در وضع جبهه اتحاده با نماز، چون اونا صدق نمی کنه، اما تو این یکی صدق میکنه. اما اگه شما عرف بگین، عرف فرق نمی کنه، قیام قعود همه رو، بله ایشون در لباس قصفی اتحاد میدونه، در قیام قعود اتحاد بین صلات و بین قصف میدونه، اما در مکان یه بحثی رو علمای ما اضافه کردن، یعنی بحث از اولم بود، حالا دیگه افرازش کردن در اصول ما که بحث در اجتماع هم نگاهی، بحث در سهراست، باید بحث در کبرا، مرادشون از سهرا اتحاد معمورون به و منهیون انه به نحو ترکیب اتحادی. به هر حال اونجا هم ما اشاره کردیم ظاهرن عرف فرقی نمیبینه، فکر نمیکنن، اگر قیام داره اینم تصرف میدونه، اگر قعود رکوع داره قرائت تصرف میدونه. این به نظرم نمیاد که اون دقت های که اینا اسمش دقت گذاشتن اصلا صدق بکنه. و لذا عرض کردیم اصلا بعضی از علمای اهل سنت مخصوصا این ظاهری هاشون اصلا این بحثا اتحاد و متحاد و این حرفا اصلا وارد نشدن، اصلا توی این حرفا وارد نمیشه، ترکیب اتحادی و انضمامی و کجا اتحادی است کجا، اون اصلا جور دیگه میفهمن. میگن آه وقتی گفت تو زمین قصبی تصرف نکن، تو مالغه تصرف نکن، زمین قصبی نه. این معناش اینه، یعنی توش غذا نشین غذا بخور، توش فوتبال بازی نکن، توش ننشین، توش نخواب، توش نماز نخون. اصلا معناش اینه توش نماز نخون. کسی احتیاج بود مقدمات و مؤخرات و کجا ترکیب اتحادیه کجا ترکیب انضمامی، اصلا احتیاج بود حرفو نداریم. عرف اینه میفهمه. لذا مثل مرحوم آقای میفهمه در ظرف اگه قصبی شد وضو درسته، چون ترکیب پیدا نمیکنه. چون اگه آب مباح باشه فقط ظرف قصبی باشه، ظرفی گذاشتن آب مباح توش هست. شما وقتی دست تو آب میزنید که این وضو نیست، اقتراف قرفه گرفت، یعنی یک کف آب گرفتن، این وضو نیست. وقتی رو صورتتون میریزین تصرف قصبی نیست. پس قصب با نماز با هم دیگه با ظرف اتحاد پیدا نمیکنید. اشکال آب خویی بینا اونجا هم مثل ابن حزم میگه نه اونجا هم وضو باطله، چون میگه وقتی شارع گفت تو ضرب قصبی تصرف نکن، یعنی توش آب نخور، یعنی فرض کن ضرب زیر سر نذار بخواب انها، و توش معناش اینکه وضو هم باش نگی، اصلا توش معناش همینه. وقتی میگه باز دقت بکن، وقتی میگه در ضرب قصبی تصرف نکن، یعنی توش آب نخور ولی آبش مباح باشه، یعنی توش وضو نگیر، توش آب بریزیم برای گلاب بپاشونه، این کارو نکن. ظرف قصبی تمام انحاء تصرف رو میگیره، یکی جا موضوع گرفتم مراد. اصلا دقت کردین اصلا از این راه ها ادهیشون اهل سنت اصلا از این راه ها وارد نشدن که مثلا توی ظرف قصبی گیم نماز وضوع حسب القاعده درسته، چون ترکیب ندارن. اونجایی که وضوع قصب نیست، اونجایی که قصب وضوع نیست، پس با هم دیگه اتحاد ندارن. این نکته اساسیش این است که لفظ ممکن است در لغت عرب ریشه اصلیش یکی باشه، اما رو ارتکازاتشون توسعه پیدا بکنه. ایشون میگه تصرف تقلیب و تقلبه ولا نسلم صدقه و علا ذاله، این برش تصرف صدق نمی کنه. من ماشین رو از دست ظالم بگیرم بیارم خونه که بعد رد بکنم زنگ بزنم به مالکش بیاد بیشون رد بکنم، این نمیگن تصرف. ظاهرم تصرف عرفی تصرف یعنی انصرافش از لفظ. البته لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، این سند روشنی نداره. ولا نسلم صدقه علی ذلک و اذا سلمنا صدقه علیه لغتا فانه منصرف عنه لفظا عرفا، به عکس فرمودن کاش که به عکس لغتا شاید صدق نکنم و عرفا هست. فیکون المأخوذ امانتا شرعیا در آخر فتترتب علیها احکامها الوضعیت و تکلیفیه، هم حلال است هم ضامن نیست. عرض کنم که اون چه که من باز به ذهنم میاد، به ذهن این حقیقه صاحب و تقصیر، ظاهرا بهترین دلیل برای این که بگیم اینجا این تصرف، یعنی این که بگیره به نیت رد این تصرف صحیحه، این راهی که مناقشاتی که آقای خویی فرمودن به ذهن تام نیست و اون اشکالی که اون آقا کرده تمامه فی نفسه، که این تصرفه ظاهرش عرفن تصرفه، اجازه از مالک نداره. بله شارع گفته احسان خوبه، اموال مردم مثلا خوبه، اینجا اجازه شرعی هست، اما چون مالک اینجا اجازه نداده اون ادله رو هم نمیتونیم بگیم اینجا رو شامل میشه. اما نکته اینه که اگر ما علی المحسن من سبیل رو قبول بکنیم یا به عنوان دلیل لفظی که الانم بین اصحاب شاید مشهور همین باشه، یا به عنوان دلیل لبی و عقلایی، اصلا میگیم در نظر عقلا کسی که در فکر احسان به دیگری است، کسی که در فکر این است که کار خیلی در حق دیگر، این ضامن نیست، این زمانی بر او بار نمیشه. خوب دقت بکنید، اگر تلف شد چون به نیت خیر بوده دیده این بله، مگر این که مالک گفته باشه آقا این ظالم ماشین من گرفته هیچ کس ازش نگیره، حتی بخواد برای من رد بکنه. من یک نکته دیگه دارم، یه چیز در زندگیم هست میخوام یه آثار خاصی بر این بار کنم، اون بله جای خاص خودش. و اما اگر چنین مطلبی رو از مالک نشنیده و نیت داره که این کار رو بکنه و این ماشین رو به مالکش رد بکنه، انصافا در صدق عرفی احسان به این معنای فارسی ما به اصطلاح، یعنی صدور حسن نسبت به آخرین، برای صدق میکنه و انصافش ارتکازات عرفی ما، حالا روایت اگر باشه که یعنی دلیل رو از آیه مبارکه در بیاریم که نعم مطلوب، از آیه هم نیاد انصافا ارتکازات و عرفی مناسب است با نفی زمان. خوب دقت بکن از این راه وارد
بشه. جوال تصرف چه
بلا؟
جوال تصرف چه
سو؟ حالا همین. اون وقت ببینید در اصطلاح فقهی ما اینطوره، از جواز تصرف نفی زمان در میارن. یعنی در موردی که شارع اجازه تصرف به شما داد، میگن اگر اجازه تصرف داد شارع، پس معناش این است که ضامن نیست، چون اجازه داده، شارع اجازه داده. بیاییم بگیم عکسش هم در میاد، فرق نمی کنه، عکس مطلب هم در میاد. اگر جایی ما زمان رو نفی کردیم، گفتیم ضامن نیست، بالملازمه پس بگیم جواز تصرف هم در بیاد. به نظر من اگر این راه وارد میشدن بهتر بود، عکس اون مطلب. البته اونی که در ذهن علمای ما بیشتر بود از جواز تصرف. البته خب این حالا اینا هم با یک مشکلی مواجه شدن که سابقا عرض کردیم، چون مثلا کسی در اضطرار هست، مضطره که غذا بخوره، میگن میتونه غذای همسایه مون، غذای رفیقش، غذای افراد بیگانه رو بدون اجازه بخوره، لکن ضامنه. اینجا خب عده‌ای از اهل سنت هم گفتن ضامن نیست، اونا از باب این که شارع اجازه داده، چون اجازه داده ضامن نیست. اینا هم افتادن به این که نه، اجازه داده شارع، لکن زمان هنوز ثابته. این که حالا چی کار بکنیم، چی جوری این رو درستش بکنیم، اون یه بحثی است که حالا من نمیخوام وارد اون بحث اینجا بشم. سابقا هم اشاره کردیم که شارع اون مقداری که اجازه بعد حکم تکلیفی رو برداشت، حکم وضعی رو برنداشت، اون بهش اضطرار نیست. الی آخر عجبه ای که حالا جاش اینجا نیست. در مقابل هم عده از اهل سنت، خب عده شما مثل ما هستن، ضامن میدونن. عده میگن نه، اگر شارع گفت شما میتونید برای رفع گرسنگی ضرورت داشت اون غذا رو بخوری، ضامن هم نیستی. حالا این بحث فعلا من چون سابقا هم اشاره کردم، فعلا به حد اشاره توضیحاتش هم گذشت و یه چیزی هم به ذهن خود ما رسید و گذشت. بیاییم در ما نحنفی این قاعده رو عکسش رو بگیم. بگیم اگر در جایی ثابت شد که حکم وضعی نیست، یعنی ثابت شد که زمان نیست، این بالملازمه قانونی معناش اینه که تصرف جایزه. یعنی این بالاخره یه نحوه امانتی، ما این ملازمه رو آیان اسمش گذاشتن که به اصطلاح یه چیزی دلالت اقتضا، دلالت یک چیز اسمش گذاشتن، حالا اسم اصطلاح شدم رفت. مثل این که میگه مثلا یک تومن خودت رو یا این نانی که مال خود خریدی از طرف من صدقه بده. خب اونجا هم همین حرف میزنن دیگه، میگه از طرف من صدقه بده. خب ممکنه میشه مال اون باشه طرف من بشه، نمیشه. لذا میگن این که میگه از طرف من، اینه اول این نان رو تملیک بکن به من، این توش خابیده بست. حالا دلات اقتضا میگن اقتضا میگن یه چیز، نه اینجا رو بلخص، نه ایمان نیست، نه اقتضا هست، نه اصطلاح دیگه هم اینجا دارن، حالا اصطلاحش تو ذهن من نیام. مثل اعتق عبدک عنی، اونا مثال اعتق عبدک عنی، یا تصدق به مالک عنی، یا همون مثالی که من ملک عبوی به حساب چیز یعتقا علی یعتقا نه
ملکیت
آنان ما میدونم. یه اصطلاحی دیگه هم اصطلاحا میگم، همین دلالت اقتضاست، یه چیزی هم به نظرم حالا فراموش کردم. به هر حال در اینجا هم همینطور قائل بشیم، نه بیشتر به همون اقتضا، در اینجا هم به همین قائل بشیم، بگیم همچنان که از جواز تصرف در میاریم که ضامن نیست، اگر شارع ید امانی بود و اجازه شرعی بود یا اجازه مالکی بود، در صورت اجازه زمان نیست. اگر در جایی هم گفت زمان نیست، خوب دقت میکنید، این معناش اینه که اجازه ای هست. بلاگه تو نمیشه اجازه نباشه و زمان نباشه، از این راه بفهمیم. اگر گفت زمان نیست، یعنی اجازه هست.
الان تصرف در یه دونه گندم مردم خرابش بکنی، زمان نداره، اما اجازه تصرف هم وجود
نداره. نه اون چون مال نیست، نکته شیه
زمان نداره، ضامن نیست
چون مال نیست، اون اصلا سالم تو موضوعه.
حرمت تشریفی داره،
حرمت تکلیفی داره اما اون ربطی به مال نداره، مال نیست نه اینکه، اما اون چون عنوان زمان در ماله، اینجا میخوایم به عنوان مالیته، یعنی به عنوان ماشین. اگر ما قبول کردیم بله، مگر اینکه شما حالا اجازه، مگر اینکه شما اشکال دیگه بکنید بگین قاعده ما علی المحسنین من سبیل این ثابت نیست، اون بحث دیگری است. اگر قاعده رو ثابت بدونیم یا به دلیل لفظی به خاطر همین آیه مبارکه، یا حالا اجماع ادعای اجماع شد اینجور چیزا، یا به خاطر دلیل لبی و سیره عقلا و اینکه شارع مقدس این سیره عقلا رو که دیده امضا کرده چون ردی ازش نکرده، این متعارفه، میگه آقا من گوسفند دیدم تو بیابون بود، برداشت دادم تو خونه، علف بهش دادم، مواظبتش کردم، شب مثلا خوابم برد گرگ آمد خورد، این نمیاد میگه چون تو دست آوردی تو خونه پس تو ضامنی، میگه من هدفم خیر بود هدفم، اما خب حالا دیگه حادثه دیگری غیر طبیعی، دوز آمد برد گرگ آمد خورد الی آخری.
دیدی آجا دو سه جلسه پیش گفتیم در مورد همین قاعده، گفتیم بین احکام جزایی و مثل زمان فرق قائل بشیم، احکام جزایی رو برداره قاعده ولی زمان رو برداره
نه، سبیل در ضمن آیه، اگر ما کلمه سبیل رو بیاریم بله، اما من همیشه میگم ما علی المحسنین من زمان لیس علی المحسنین زمان، نه خود حکم وضعی رو به ذهن من اینطور میاد، اگر ما قبول کنیم که این قاعده هست، حالا یا تعبدن که ظواهر کلمات اصحاب ماست، یا لااقل عقلائیان، یعنی به عبارت اخرى انشاءالله عرض میکنیم چون بعد ایشون دارن آیه خویی در مسائل آینده دارن، ما بحث زمان رو یک اشاره میکنیم، عرض کردم خیلی مباحث لطیفی اینجا آمده که غالبا اگر بخوایم در فقه بگیم میگیش تو قصد بگیش تو زمان، خیلی جای مون دیدیم فرصت خوبیه اینجا این مسائل، چون بعد به یک مناسبتی بحث زمان و حقیقت زمان مطرح میشه که اصلا زمان چیه، آیا ذمه ذمه است یا نقل به ذمه، انشاءالله بعد متعرض میشن به اذن الله تبارک. در حقیقت زمان عبارت از یک نوع اعتباره، حالا دقیقاً بخوایم اینو توصیف بکنیم اجازه بدین که بعد که انشاءالله رسیدیم توی صفحه آینده انشاءالله شنبه یک شنبه اونجا متعرض بحث بشیم که بحثای لطیفی عرض کردن، این رو عرف انتقال میبینه. حالا عرف یک ارتکازاتی داره، مادام یک شیء خودش موجوده انتقال به خودشه، مادام خودش موجود نیست تلف شد انتقال به بدلشه، و چون در ذهن عرف بدل به دو نحو میشه یا مثلیس یا قیمی، انتقال به یکی از این دو نحو میشه که حالا بعد عرض میکنم توضیحش عرض میکنم. پس بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم اینجا اگر به نیت رد بود احسان عدل و مصداق محسن و لیس علی المحسنین من زمان، این که بگیم زمان نیست یعنی کاری نشد که این ماشین به ذمه‌اش منتقل بشه، معناش اینه دیگه، وقتی بگیم ضامن ماشین نیست، ماشین گرفت به این نیت این که به صاحبش رد کنه، آورد تو پارکینگ، کوتاهی هم نکرده پارکینگ محکم، چند تا حال دزد عجیب غریب بود یا اصلا رفته بود سفر یا نبود، یا آمد پارکینگ رو درش کند و همه کارش کرد و ماشین رو برد. ببینید وقتی میگیم زمان نیست، این اصطلاحش معنای حقوقی و قانونیش اینه که این در ذمه تو نیامد. خب الان صورت تلفه، قبل از تلف اگر موجود بود اصلا در ذمه نیست، نه بدلش هست نه خودش، این معناش چیه؟ معناش اینه که شما کاری بکنی که این منتقل بشه نشده. خوب دقت بکنی، یعنی به عبارت اخرى اگر نفی زمان کردیم این تعبد صرف نیست، مخصوصا اگر قاعده عقلایی باشه، یعنی عقلا میان نگاه میکنن، عمل شما رو نگاه میکنن، محاسبه میکنن، میبینن شما کاری کردین که این بیاد به ذمت یا نه، اعتبار بشه برای تو یا نه. وقتی گفت زمان نیست یعنی کاری نکردی که این به ذمه تو منتقل بشه، اگر عینش موجود باشه عینش، عینش منتقل نباشه بدلش، کاری نه. پس این معناش چیه؟ معناش اینه که این کاری که تو کردی، ماشین رو گرفتی و در خونت، این کار کار جایزی بود، این کاری نبود که منتقل بکنه عین رو یا بدلش رو به ذمه تو. خب معناش اینه دیگه، معنی قانونیش اینه، وقتی بگه خب دقت می‌فرمایید، ما همیشه این نکته رو کران از که تسانخ قانونی رو خوب مراعات کنید، سنخیت قانونی. همچنان که از حلیت تصرف نفی زمان در میاریم، اجازه در تصرف نفی زمان در میاریم، از نفی زمان هم میشه جواز تصرف در آورد. یعنی به این معنا ایشون کاری نکرده که این ماشین به ذمه، خوب دقت بکنید، ایشون ماشین به ذمهش نیامده، نه عیناً نه بدلاً. معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون کاری نکرده که اون کار سبب انتقال به ذمهش بشه، این کاری نکرده. پس این کاری که انجام داده، از دست ظالم ماشینی گرفته تا خونش آورده، این کاری نبوده که سبب انتقال بشه، دقت می‌کنم، این کاری نیست که سبب انتقال بشه. پس به ذهن بنده سراب و تقصیر میاد خلافاً لمرحوم استاد، این ایشون میگه وضع الید علا مال غیر لحفظهی و ایسال خارج عن روایت این موضوع ان و حکمن، درست مطلب ایشان، نه اینکه صدق تصرف نمی کنه که اشکال کردن. و هادا معنن یحکم به الوجدان و اهل العرف. راسته، من همیشه عرض کردم یکی درک واقعیات یه مرحلهش، یه مرحله تفسیر ما از اون واقعه. تو قوانین هم همینطور فرق نمی کنه. فرض کن عرف اینطور میگه، میگه این، اما نکته رو چی میبینه؟ آقای خوبی میگه نکته اینه که عرفی رو تصرف نمیبینه. اون آقا میگه نه، عرف اینه تصرف، همین که ماشین سوارش دارده شده در خونه این تصرفه دیگه، تصرف که نکته خاصی نداره، این هم تصرفه. به نظر ما انصافا این فعل هست، تصرف هست، اما اگر نفی زمان، مگه نفی زمان رو ما قبول نکنیم بگیم نه آقا زامنه، اگر نفی زمان رو قبول کردیم، غاصب و غیر غاصب نداریم، تصرفی که سبب نقل به ذمه بشه، دقت فرمودید؟ از نفی زمان عکسش میخوایم بگیم الان. اگر از حلی اجازه تصرف ید امانی بود، نفی زمان در آمد، از نفی زمان هم حلیت تصرف در مهم بیاریم.
کلی اول رو ما قبول نداریم.
کلی اول؟
بله.
چرا؟
اون مواردی هست خود شارع مقدس ایده در تصرف داده، ولو یدش هم ید امانی باشد، اما حکم زمان هم کرده.
کجا مثلا؟ خب اون در حقیقت در حکم خود قانونه، یعنی اون در
نه
اون خودش اولا محل کلامه، چون روایت سکونی است کانه یدون القصر،
چه وارد کرد خیاط یا مثلا اون صنعتکار زامنه، ولی افراد تفریق هم نبود،
اون بحث دیگری است، اون روایت داره و اون روایت هم محل نه، اون هم روایت داره محل کلامه. یکی طبیب، الان در دنیای علم طبیب رو ضامن نمیدونن، اما طبق این روایتی که داریم از سکونی تو امیرالمومنین طبیب رو ضامن میدونن. یکی از دکترها میگه بابا اگه مطلب شما بگی دکتر در دنیا کار نمیکنه. خب بالاخره دکتر دیگه دوا میده، اگه دوا خورد و بعد مرضش بدتر شد، دکتر که نمیاد ضامن
بده؟
نه نیست،
علل قاعده ضامن طبیب،
علل قاعده این اجازه بدین، این قاعده رو از کجا؟ قاعده عقلایی بگین که خب عرض کنم که دکترها که در میگم بلزا، این بعضی این دکترها که متدینن یه چیزی اعلامی در مورد مطبشون زدن که اگر حالت پیش اومد ما از اون اول شرط میگن ضامن نیستی،
چون
نه میگه آقا شرط میکنه که من اگر حادثه پیش آمد، خب الان تو عملای جراحی نام نوشته میگه از مریض دیگه، چرا نه ببینید نه اون لرم نیست، دقت بفرمایید این مطلب رو که قصار اون روایت سکنه. خب نه اون مثال ها چون اختلافی است و اونا نکته های خاص خودش ده. نه من خیال کردم مثالی که من زدم که در حال ضرورت اکل مال غیر بکنه اجازه هست، لکن ضامن هم هست، میگم آقایون هر کدوم یک توضیحی دادن که چرا اونجا اجازه هست. عده از اهل سنت هم هست که میگن نه آقا اجازه هست و ضامن هم نیست، اگر شارع گفت شما برای ضرورت برین غذا همسایه بخورید، معنی که پولی شده دیگه، خود شارع گفت بخور،
مغازه‌دار اذن میده شما در این کالا نگاه کنید تصرف کنید، به معنی که از دست افتاد شکست ضامن.
خب اینا این ضامن اگر ثابت بشه اون قاعده
تصرف مساویه با عدم نفی زمان نیست،
لا لا اون ثابت بشه قاعده علیت، آخه چون قاعده علیت ثابت نشد،
نه اون مربوط به عربیت نیست.
چرا دیگه؟ چون دستش گره از اون جهت. اگر ما گفتیم صاحب مغازه بشه جز دست شرکت مالکی هم بود، افتاد بی اختیار و نکته خاصی نبود، نه دیگه طبق قاعده ضامن نیست. عرض کنم که یا ایدو نعم اذا من المالک من وضع الید علا مالهی حتی به قصد رد الی. البته اینجا میشه مناقشه کرد که حتی اگر مالک گفت کسی حاضر نیستم بگیره من رد بکنه، بگیم نه شارع گفت این احسانه به قصد رد بگیر، لیکن چون واقعا در اونجا ممکن است رد رو نکات مختلفی باشه، اون یک نواخت نباشه. علا یا حالن مرحوم استاد اشکالشون اینه که این صدق تصرف برش نمی کنه. اگر با عنوان رد به نیت رد باشه صدق تصرف نمی کنه. به نظر ما ظاهرا صدق تصرف می کنه، اما از نفی زمان، چه تعبدی باشه چه سیری اوغلا باشه، از نفی زمان میشه حلیت تصرف در آورد، میشه فهمید که این تصرف جایزه. صلی الله علی محمد.